بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في العربين جعل الله فرجه الشريف. در سوره فاطر خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. خدا اگر رحمتی رو برای مردم فرستاد، باب رحمتی رو برای مردم باز کرد، فلا ممسک لها، کسی نیست که بتونه جلوش رو بگیره. و ما یمسک فلا مرسل له، اگر بست کسی نیست که بتونه ارسالش کنه، بفرسته. من بعدهی، بعد از اینکه خدا اون رو بسته. و هو العزیز الحکیم، خدا کسی است که نه کسی در اون میتونه تأثیری بگذاره و نه و او هم کارش از روی حکمته، یعنی اون فتح رحمت مبتنی است بر یک حکمتی، همچنان که امساک رحمت هم مبتنی است بر یک حکمتی، ارسال رحمت بر یک حکمت استواره، امساک رحمت بر یک حکمت استواره، و کسی هم نمیتواند در کار خدا دخالت بکنه. عزیز است خدا، نمیشه اونجا دخالتی در کار او کرد. مطلبی است، این روایت رو من جستجو نکردم، البته حالا شما جستجو کنید، ولی کن یکی از بزرگان خدا رحمت کنه ایشون نقل میکرد که خداوند دو جا خندش میگیره، حالا به تعبیری که ایشون نقل میکرد، من نمیدونم متن روایت چیه، من یعنی جستجو نکردم. یکی اونجایی که خدا بخواد کسی رو بالا ببره، مردم جمع بشن بخوان اون رو پایین بیارن. یکی اونجایی که خدا بخواد کسی رو زمین بزنه، مردم جمع بشن بخوان او رو بالا ببرن. ایشون میفهمد در روایت داره که خدا در این دو جا خندش میگیره. حالا این روایت هست یا نیست نمیدونم، ولی این آیه قرآنه که خداوند تبارک و تعالی این مضمون رو داره بیان میکنه که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. اگر خدا فتح بابی کرد از رحمت، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. اگر بست، امساک کرد، هیچ کس نمیتونه ارسالش کنه. و هو العزیز الحکیم، کسی هم نمیتونه در اراده الهی تأثیر بگذاره. خدا عزیزه، تأثیر ناپذیره و حکیمه، کار خدا هم بدون حساب نیست. مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه می فرمودن حضرت امام رضوان الله علیه هر کاری می کرد، حالا ایشون یه تعبیری داشتن، من این تعبیر ایشون نمیگم، یه کمی با تغییر در تعبیر میگم. ایشون می فرمودن هر کاری امام رضوان الله علیه می کرد، یه عده با ایشون مخالفت می کردن. تعبیر آقای بهاءالدینی این بود، می فرمود امام بالا می آمد، اونا می رفتن پایین. اونا همه تلاششون رو می کردن که مثلا جلوی رشد امام، طرح اندیشه امام، ارتقاء موقعیت امام رو بگیرن، برعکس امام می آمد بالاتر. تعبیر قرآن ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، هیچ که نمیتونه جلوشو بگیره. اگر هم خدا به امام رضوان الله علیه چنین چیزی رو میده، خب به خاطر اینه که امام این لیاقت رو داره. یک وقت مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی میفرمودن این که خدا چنین جایگاه و موقعیتی به امام داده، حالا به تعبیر ایشون میفرمود به ما نداده، برای خاطر اینکه او این ظرفیت رو داره ما نداریم. بعدشون میفرمود این که امام در سخت‌ترین شرایط سیاسی مملکت میاد اونجا و با آرامش از خدا میگه و توحید میگه و توکل میگه و عقیده میگه، انگار هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده. ایشون میفرمود این عادی نیست، این یک موهبتی است خداوند به ایشون داده. که حالا اون دوره هایی که نمیدونم شماها قاعدتا اکثرتون نبودید، یا اگر بودید کوچیک بودید که یادتون نیست، خب بعد از انقلاب، حالا قبل از انقلاب هم همینطور، ولی بعد از انقلاب شرایط بسیار حساس و بحرانی در کشور در لحظاتی پیدا می شد. بالاخره تازه یک نظام داشت شکل می گرفت. بعد امام یه سخنرانی داشت، ما منتظر بودیم امام به این مسئله بحرانی که الان مطرحه بپردازه و بالاخره با نظر خودش مسئله رو روشن کنه، قضیه یه جوری حل بشه. امام شروع میگه به صحبت، توحید میگفت، اخلاق میگفت، عقیده میگفت به تعبیری. ما هم حالا خیلی بیتابانه گوش میدادیم، ببینیم کی بالاخره امام میگه این حرفو یا نمیگه. مفصل صحبت میکرد راجع به خدا و توحید و ایمان و مباحث اینطوری. بعد یه اون انتهای صحبت که دیگه صحبت تمام داشت میشد، دیگه ما میگفتیم نه دیگه، مثل که امام بنا نداره به این مسئله اشاره کنه، یه کلمه مختصری امام میگفت، یه کلمه دو کلمه راجع به اون مسئله میگفت، انگار مثلا اون مسئله یه مسئله اصلا بی اهمیتی بوده. ولی این که من میگم، حالا کسی که تو متن اون شرایط بوده متوجه میشه، مثلا مسئله انقدر برای ما مهم بود و بحرانی بود که تمام مسئولین و همه در التهاب بودن، کشور در یک شرایط سخت گاهی وقتا قرار میگرفت، خیلی بحران شدید بود، همه نگران بودن. بعد امام مثل اون انتهای مسئله بعد از این همه صحبت هایی که حالا ما خیلی دل نمی دادیم هم به این صحبت ها، چون به نظرمون حالا این چیه، امام این وسط توحید میگه واسه چی، حالا این همه گرفتاری ما داریم، امام حالا توحید میگه. بعد امام رضوان الله علیه اون آخر کار مثل اینکه یک مسئله کم اهمیت و بی‌ارزشی است، یک کلمه اشاره میکردن و با همون یک کلمه‌ای که امام اشاره می‌کردن اون مسئله حل می‌شد. با همون یک کلمه مسئله روشن می‌شد، اصلا داستان عوض می‌شد. و بعد یه تعبیری مرحوم آیه بهاءالدینی رضوان الله علیه داشت، می‌فرمود تأثیر امام در مردم، تأثیر یک رجل سیاسی در هوادارانش نیست، این تأثیر یه تأثیر بالاتری است. حالا تعبیر ایشون این بود، میفرمود امام ولایت تکوینی داره بر قلبها، تأثیر میگذاره در قلبها. بعد اون زمانی که آقای بهاءالدینی این جمله رو فرمود، زمانی بود که مقارن با همین تعبیر ایشون در سطح رسانه‌ای کشور و در سطح عمومی کشور بحث مطرح شده بود راجع به ولایت فقیه، که حالا فقیه ولایت تشریعی داره یا نداره، از اینجور بحث ها ولایت تشریعیش در چه حدی است. در اون شرایط مرحوم آقای بهاءالدینی میفرمود امام ولایت تکوینی داره. حالا اونا ده بعد داشتن دعوا میکردن سر ولایت تشریعی امام، ایشون میفرمود ولایت تکوینی داره. بعد یک کسی تو جلسه بود گفت آقا من اینو جایی بگم؟ ایشون فرمود نه مصلحت نیست، الان دعواست، این رو بگی دوباره دعواها بیشتر میشه، ولش کن. حالا این کسی که اینا رو میگفت، حالا نمیدونم شما چه مقدار مرحوم های بهاءالدینی میشناسید، مرحوم های بهاءالدینی رضوان الله علیه کسی بود که لااقل بنده در طول عمرم کسی مشابه ایشون ندیدم از نظر مقامات معنوی و ارتباطی که با عوالم غیب داشت. ما ندیدیم کسی، ما نفهمیدیم، حالا شاید کسانی دیگری هم بودن ما نشناختیم نفهم، ولی مثل ایشون کسی نبود. این بزرگوار نسبت به امام رضوان الله علیه اینو داشت. و این همه همینه، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. خدا یه باب رحمت باز میکنه، هیچ کی نمیتونه ببنده، اگر بس هیچ کی نمیتونه باز کنه. و هو العزیز الحکیم، نه کسی میتونه در نظر خدا تأثیری بذاره، او عزیز تأثیر ناپذیره. و نه اینکه کار خدا بی حسابه، بی خودی به یک کسی جایگاه و موقعیت میده، نه، حکیمه، کارش استواره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث موضوع حجیت ظهور سه تا نظریه رو گفتیم و نظریه شهید صدر رو تقویت کردیم که ظهور تصدیقی و عدم علم به قرینه منفصل شرطه، و گفتیم که با توجه به این نظریه در مقام به دست آوردن ظهور تصدیقی ما نیاز به قاعده‌ای تحت عنوان اصالت عدم قرینه داریم. اما در بخش دوم که قرینه منفصل هست، چون علم به اون نداریم وجدانن، از این جهت قرینه ای نیاز نداریم. اینجا بود که بحثی مطرح شد در رابطه بین اصول لفظی و اصول و اصالت و ظهور. گفتیم اصول وجودی و عدمی بنابر نظریه بسیاری از اصولی ها برمیگرده همه به اصالت و ظهور. یک گروهی کمی معتقدند که اصول وجودی به اصول عدمی برمیگرده. آقای سعد از همون گروه اوله، معتقد همه اصول لفظی و اصالت و ظهور برمیگرده الا یک اصل، و اون هم اصالت عدم قرینه متصله که اون رو ایشون تحلیل کردن، گفتن بسته به این که عوامل شک در وجود قرینه چه باشد ما اون رو به عوامل مختلفی نفی میکنیم، که حالا امروز اگر فرصت شد دوباره به این بحث برمیگرده. در ادامه بحث این سوال مطرح شد که آیا حجیت ظهور نسبت به هر کسی، نسبت به هر سخنی ثابته یا نه؟ بعضی از افراد، بعضی از سخنها ظهورشون بر حجته، یا برای بعضی ها این ظهور حجته؟ گفتیم اینجا سه تا نظر وجود داره. یک نظر این است که کسانی براشون ظهور حجته که مقصود به افهامند، یعنی متکلم میخواد به اونها چیزی رو بفهماند. اما کسانی که مقصود به افهام نیستند، چه اونهایی که متکلم نمیخواهد به اونها چیزی رو بفهماند، چه اونهایی که متکلم براش اهمیتی نداره که اونها میفهمن یا نمیفهمن، اینها براشون ظهور حجت نیست، که گفتیم این رأی مرحوم میرزای قمی است. تفصیل دوم که در واقع دو تا تفصیله ما در یک جا ذکر کردیم، چون در یک بیان هر دو رو جواب میدیم، در یک جا ذکر کردیم. گفتن برای اینکه یک ظهوری حجت باشه ما باید ظن به خلاف اون ظهور نداشته باشیم. یه عده اینجوری گفت، یعنی اگر مثلا مولا فرمود اکرم العلماء که ظهور داره در وجوب اکرام همه عالمان، اگر من ظن به خلاف این ظهور دارم، یعنی میگم به احتمال قوی مقصود شارع وجود اکرام همه علما نیست، چون علمای فاسقم هستن، معنا نداره شارع اونا رو بخواد اکرامش واجب باشه، یعنی ظن به این دارم. اون موقع اکرم العلماء ظهورش در وجوب اکرام همه عالمان برای منی که ظن به خلاف این ظاهر دارم حجت نیست. اما اگر ظن به خلاف ندارم، در این صورت این ظهور برای من حجته. یه تفصیل دیگه که عرض کردم، این دوتا رو ما در یک جا ذکر کردیم چون در مقام جواب یک جور هر دو رو جواب میدیم، این است که ظهور زمانی حجت است که من ظن به وفاق داشته باشم. یعنی اگر متکلم گفت اکرم العلماء، من ظن به این داشتم که مقصودش وجوب اکرام همه عالمان است، اون موقع برای من حجت. اگر چنین ظنی نداشتم حجت نیست. فرق این دو تا تفصیل چیه؟ خوب دقت کنید، ظاهر و خلاف ظاهر سه فرض براش متصوره از این جهت. یکی این که من ظن به ظاهر داشته باشم، که معناش اینه که نسبت به خلاف ظاهر وهم دارم، وهم به اصطلاح منطقی ها، نه عوامی تو کوچه، یعنی نسبت به ظاهر احتمال بالاتر میدم که مرادش باشه و نسبت به خلاف ظاهر احتمال کمتر از 50% میدم. مثلا 70% احتمال میدم ظاهر رو اراده کرده، 30% احتمال خلاف ظاهر. اینجا ظن به وفاق ظاهر دارم و وهم نسبت به خلاف ظاهر. حالت دوم عکس اینه که من ظن به خلاف ظاهر داشته باشم، که در نتیجه نسبت به ظاهر چه خواهم داشت؟ وهم. یعنی اگر من 70% احتمال میدم که مولا وجوب اکرام همه عالمان رو مطالبه نکرده، معناش اینه که احتمال این که وجوب اکرام همه عالمان رو اراده کرده مثلا 30%. یه وقت هست که این دو طرف، یعنی ظاهر و خلاف ظاهر، برای من مساویه. یعنی 50% احتمال میدم ظاهر رو اراده کرده باشه، 50% احتمال میدم خلاف ظاهر. تفاوت این دو بیان در اینه، بیان اول که میگوید شرط حجیت ظهور عدم ظن به خلاف است، معناش اینه که اگر ظن به وفاق داشتی یا متساوی طرفین بود، هر دو مشکوک بودن، ظهور برای شما که حجته. اون بیان دوم که میگوید ملاک حجیت ظن به وفاقه، میگه فقط ظهور از این سه حالت در یک حالت حجته، اونجایی که ظن به ظاهر داشته باشی. اما اگر ظن به خلافش داشتی یا متساوی بودن، حجت نیست. بنابراین تفاوت این دو بیان در کجاست؟ در حالت تساوی، که بنابر بیان اول عدم ظن به خلاف در حالت تساوی ظهور حجته، بنابر بیان دوم یعنی ظن به وفاق در حالت تساوی ظهور حجت نیست. تفصیل سوم میگه ظواهر متون مختلف و سخنهای مختلف حجته، اما ظواهر قرآن حجت نیست. دقت کنید، این بیان یک بیان اختصاصی مربوط به قرآن. میگه قرآن یک کلامی است متفاوت با سایر کلمات. سایر کلام کلمات بشری است، اما قرآن کلام بشر نیست. میگه چون قرآن کلام بشر نیست، کلام خداست، اون حجت نیست. ولی بقیه کلمات کلام بشر، روایات معصومین میخواد باشه یا سخن یه آدم عادی، اونا همه حجته. دقت کنید، این نظر که نظر اخباری هاست، در مقام استدلال برش اخباری ها چون اخباریان دائم به اخبار تمسک میکنن، به این روایات تمسک کردن که ما یعرف القرآن الا من خوطب به، قرآن را نمیشناسد مگر کسی که مخاطب به قرآنه، که مقصود معصومین علیهم السلام. ولی توجه کنید، اینها حرفشون حرف میرزای قمی نیست، حرف میرزا هم حرف اینا نیست، حرف میرزای حرف عمومیه. میگه هر کی، بقال هم که داره با یه نفر صحبت میکنه تو مغازش، کلامش برای اونی که داره باش صحبت میکنه حجته، نه برای اون یکی که اون برداره میخواد یه جنسی برداره میشنوه، نه برای اون که تو خیابون رد میشه میشنوه. میگه بحث عمومی داره. اخباری های بحث خاص دارن، میگن کلام قرآن برای کسی حجت نیست. درست تمسک میکنن به من لا یعرف القرآن الا من خطب به، ولی اونا مقصودشون این نیست که چون فقط این جهت که چون اینا مخاطب قرآنن اینا میفهمن، فقط این نکته نیست. اینا میگن این دایی زبان خاصیست، خدا داره، خدام هست، آدم معمولی که نیست، آدم که نیست کردن، و این یک اختصاصیست به اونها که حالا توضیح میدیم. بنابراین توجه کنید، نگه کسی، چون بعضی از دوستان اشکال میگرن که تفصیل آخر با اول چه فرقی داره، اینه با هم فرق داره. نوع نگاه میرزای قمی اصلا اخباری نیست که، خودش خلاف ضد اخباری هست و اخباری ها مخالفه اون نظر رو داره. بله، اگر میرزا میگه اگر معلوم شد که مقصود از قرآن مقصود به افهام فقط اهل بیت بودن، اون موقع حجت فقط برای اهل بیت خواهد بود. میرزا در این جهت با اینا مشترکه اگر چنین چیزی احراز بشه، ولی میرزا اینو قبول نداره، اون معتقد نیست که قرآن فقط برای فهموندن به اهل بیت اومده، اون قبول نداره، اون معتقد قرآن برای مخاطبش گسترده است. خب در بیان فرمایش مرحوم میرزا توضیح دادیم، این که ایشون فرمود ظهور برای کسی حجت است که متکلم قصد فهموندنشو داره، استدلال به این که گفت ممکنه یک قرائنی بین متکلم و اون مقصود به افهام وجود داشته باشه که اون مقصود به افهام چیزی از این سخن میفهمه که دیگران اون رو نمیفهم. این یه بیان. بیان دیگه که به نظر من فقط تغییر در عبارت اخرای همین بیانه، اینه که شاید بین متکلم و مقصود به افهام رمز و رازی است. اینها در الفاظی که دارن به کار میبرن یه معانی دیگری غیر از اون معانی که ما عادتا میفهمیم دارن اراده میکنن. بنابراین ما نمیتونیم به ظواهر سخن این کسی که ما مقصود به افهام این سخن نیستیم عکس کنیم. که عرض کردم آقای صدر اینو دو تا بیان میدونن، من به نظرم این دو تا بیان نیست، جوهر این دو بیان یه مطلبه که بالاخره بین مخاطب و اون گوینده، مخاطبی که مقصود به افهامه، یک قرائنی، شواهدی، ظهوراتی وجود داره که این برای دیگران نیست. نکته این بحث اینه. جوابی که مشهور به مرحوم میرزا دادن، گفتیم بر میگرده به این نکته که اصلا حجیت ظهور دلیلش ارتکاز اقلا، بناء اقلا که مورد امضاء شارع واقع شده. دلیلش اینه. بقیه ادله دلیل اصلی نیستن، به این برمیگردن. اگر هم دلیلیتی داشته باشن به این برمیگردن، تاییده فقط اینه. خب بنابراین مرجع ما در این مسئله ارتکاز و بناء عقلاست. آیا ارتکاز و بناء عقلا چنین چیزیست؟ در جواب گفتن نه، عقلا اینطوری نیست که اگه دو نفر با هم توی بقالی دارن حرف میزنن، او بابایی که اون ور داره یه جنسی برمیداره بگه خب این یه چیزی داره میگه، برای من ظهورش حجت نیست. مثلا این با اون یکی میگه ها راستی فردا تعطیله، این یکی از اون ور میگه برای چی تعطیله، خبری نیست که. هیچ وقت اون یک بقاله بشنه میگه او من با این دارم حرف میزنم، و کجا میفهم میدونی که این که من میگم فردا تعطیله یعنی فردا تعطیله؟ شاید این معما با هم یه رمز و رازی داشته باشه. اصلا اون به خودش هم که احتمال نمیده که شاید اینا یه رمزیه، این که میگه فردا تعطیله مقصودش نیست که واقعا فردا تعطیله، یه چیز دیگه داره میگه. مثلا مقصودش از تعطیله است اینه که فردا جنسا گرون میشه، همچی احتمال نمیده که. همونی که خودش میفهمه اینو بر عهده متکلم میگذاره، که حالا مثالای عرض کردیم. امام رضوان الله علیه در تایید فرمایش مشهور آمدن اینو فرمودن، فرمودن ببینید ربات اینجوری نمیفهمیدن که اگه امام داره به من میگه فقط برای من حجته، نه، به نظرشون این بود برای دیگران هم حجته، برای همین اینا میرفتن برای دیگران نقل میکردن. و اگر یه راوی اونجا میپرسید از یکی از امام علیه السلام و امام جواب میداد به او، یکی دیگه میشنید، او میامد بیرون میگفت من اونجا بودم، امام به زراره اینو فرمود، زراره نقل نکرده برای اینا، این میامد میگفت. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن خب اینم معید، اینه معلوم میشه اصحابم معتقد نبودن که این اختصاص داره به من، مقصود به افهام. اینجا ما یه اشکالی کردیم، گفتیم که این بیان فقط این مقدار رو نشون میده که راوی فکر میکرده، اون کسی که این کارو کرده فکر میکرده که موضوعیتی نداره مقصود به افهام، یا برداشتش این بوده که فقط زراره مقصود به افهام نیست، همه ما مقصود به افهامیم. اما نمیشه از این نتیجه گرفت که اونجایی که ما معتقد باشیم به مبنایی مثل مبنای میرزا و بگیم که فقط مقصود به افهام حجته، اونجا هم چنین کاری رو میتونیم تایید کنیم. یعنی این بحث مبنایی میشه. اگر کسی مبنای میرزا رو پذیرفت میگه خب راوی فکر میکرده این مبنای دیگری داشته، اون مبنای راوی غلط بوده، راوی که معصوم نبوده، که معصوم معصومه، راوی که معصوم نبوده، او اشتباه کرده. یا اگر راوی این کار کرده از این باب کرده که فکر میکرده خودش هم مقصود به افهامه، احتمال نمیداده که فقط زراره مقصود به افهام باشه. بنابراین اصل مسئله اینه که واقعا ما ببینیم بناء عقلا چیست. عرض کردم مشهور فرمودن، گفتن بناء عقلا اینه که مقصود به افهام با غیر مقصود به افهام فرقی نداره و عقلا بنا رو میذارن برای اینکه ظهور حجته، مگر اینکه خلافش براشون ثابت بشه که اینجا یه رمز و رازی است، اون موقع دیگه این بنا رو نخواهند داشت. آیه سعد این مطلب رو سعی کردن باز کنن، که در باز کردن این بحث خیلی از بحث‌های قبلی رو دوباره تکرار کردن. ایشون فرمودن حالات متفاوتی برای متکلم از این جهت که میخواد مقصودش رو بفهمونه یا نه، میخواد به یه کسی بفهمونه یا نه، وجود داره. یک حالت که ایشون به عنوان حالت اول ذکر میکنه اینه که اصلا متکلم در مقام بیان نباشه، یعنی من به فرض میدانم که این متکلم نمیخواد با این عبارتی که گفت الان مقصود واقعی خودشو بیان کنه. مرحوم آقای صدر میفرمان در چنین صورتی که من بدانم که متکلم نمیخواد مقصود واقعی خودش رو، اونی که تو دلش هست، با این عبارت بیان بکنه، اینجا من نمیتوانم اون چرا که ظاهر کلام او هست بهش عکس کنم. چون اگه من چنین چیزی رو بدانم که او در صدد اهمال و اجماله، خب احتمال میدم که این خلاف این ظاهر رو اراده کرده و در این حال قرینه ای هم نیاورده، چون در مقام بیان نبوده. و اگر چنین حالتی برای متکلم بود، آیسد می فرمان فرقی نمی کنه که این متکلم با یک کس خاصی داره صحبت می کنه یا با او صحبت نمی کنه. اگر با یک کس خاصی صحبت می کنه، به ظاهر اوست که مخاطب این کلامه، اما من می دانم که این متکلم نمی خواد، یعنی در مقام بیان نیست، نمیخواد اون چرا که مکنون واقعی اوست، در دل اوست، با این عبارتش بیان کنه. اینجا نه اون کسی که مخاطب این کلامه میتونه به این ظهور عکس کنه وقتی بداند، نه اون کسی که مخاطب به این کلام نیست، اون به فرض این که بداند. البته اگر ما چنین احتمالی رو در کلام متکلمی بدهیم، در این صورت باب استظهار بسته میشه. ما اگه احتمال بدیم که اینی که داره حرف میزنه نمیخواد مقصودشو با این حرفاش بیان کنه، آیسد میگه دیگه اون موقع نه، الان مثلا من اینجا دارم صحبت میکنم، شما فرض کنید، شما میدونید، بیرونم میدونن که من نمیخوام با این حرفایی که میزنم مقصود واقعی خودم رو بگم، اون موقع نه ظهور کلام برای شمایی که اینجا مخاطب من هستید حجت، نه اونایی که بیرون. باب استظهار بسته میشه. آی صد می فرمان ما چنین احتمالی رو که شاید متکلم در مقام بیان نباشه، این رو با یک اصل عقلایی نفی می کنیم. ما یک اصل عقلایی داریم که این اصل یکی از پرتأثیرترین اصول در کل مباحث الفاظه. تا اگه این اصل رو بگیری، مثلا کل مباحث الفاظ از بین میره اصلا. و این اصل دقت کنید به اصالت و ظهور بر نمیگرده ها، با این ما اصالت و ظهور رو تازه درست میکنیم. با اون اصل است که متکلم در مقام بیان است، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ما با این تمام ظهورات رو ما با این درست میکنیم. این مبناش چیه؟ مبنا یعنی به این معنا که حکمت عقلاییش، اون نکته عقلاییش اینه. عقلا میگن وقتی یک شخص عاقل، همین عاقل به معنای عقلایی عرفی، که عالم به زبانه، داره یه سخنی رو بیان میکنه، این معلومه که میخواد مطلبی رو برای مخاطبین خودش بیان کنه. گفتن اصلا برای اظهار مکنونات قلبیه. اگه نمیخواست مکنون خودش رو اظهار کنه، اصلا چیزی نمیگفت، سکوت میکرد. به قول اون بچه ها میگفتن، ازشون میپرسن از جبهه میآمدن که آه چه خبر، میگفتن به ما نگفتن که بگیم، چیزی نمیخواستن بگن، میگفتن به ما نگفتن که بگین، نمیگفتن به ما گفتن که نگین، میگفتن به ما نگفتن که بگیم. خب وقتی آدم نمیخواد یه چیزی رو بیان کنه، هیچ نمیگه دیگه. برای چی آدم حرف بزنه بدون اینکه بخواد چیزی رو بگه؟ مگه دیوانه است؟ همچوری بی خودی لقلقه زبان، همچوری فکش بی خودی می جنبه. مگه چیزی بگه که داره حرف میزنه؟ بله، یک وقتهایی، یک موارد خاصی است که گوینده حرف میزنه ولی نمیخواد چیزی رو بگه. یه جای خاصی است، یه مورد خاصی است که اون یه نکته ای داره که مجبوره به دلایلی حرف بزنه ولی در این حال میخواد چیزی رو بیان نکنه. و الا در حالت عادی یه آدم عاقل که بالاخره در حد متعارف از حکمت برخورداره، حکمت به معنای استواری عمل نه فلسفه ها، همون که خدا میگیم حکیمه، یعنی کارش از روی حساب و کتاب استواره، نه اینکه فلسفه بلده. البته فلسفه هم بلده ولی اون ربطی به حکمت خدا نداره. این سخنگوی عالم حکیم، این بی خودی زبونش نمی جرخه، بی خودی این الفاظ بر زبان جاری نمی کنه، این میخواد یه چیزی رو بگه در مقام بیانه. این اصل که متکلم در مقام بیان است مگر اینکه خلافش ثابت بشود، این اصلیست که عرض کردم تمام ظهورات بر اون استواره. اگه اینو بگیریم کل ظهورات میخوابه دیگه. آیه صد فرمود اگر متکلم در مقام بیان نباشه دیگه برای هیچ کس این ظهورات حجت نیست، نه اونایی که به ظاهر مخاطب این سخن هست نه اونایی که مخاطب این سخن نیست. حالت دومی که آیه صد ذکر میکنه این است که متکلم خلاف ظاهر کلامش رو اراده کرده باشه، یعنی یه چیزی میگه ولی یه چیز دیگه اراده کرده، گفت که راهنمای راست رو میزنه به چپ میپیچه. این آیه صد میگه از این هاست این متکلم ما، یه چیزی میگه ولی یه چیز دیگه اراده کرده که خلاف اصلا اینه، اصلا این نیست. خب اگر من بدانم که متکلم خلاف ظاهرش مرادشه، اصلا ظاهرش مرادش نیست، خب میدونید، ببینید اصول، همه اصول مادامی هستند که ما علم به خلافش نداشته باشیم. ما میگیم اصالت و ظهور یعنی این که متکلم آنچرا که میگوید ظاهر کلام خودش رو اراده کرده. این که من میگم من ظهور کلام رو میگذارم بر عهده متکلم، مادامی است که یقین نداشته باشم که متکلم ظاهر کلام رو اراده نکرده. اگه ظاهر کلام میدونم که اراده نکرده، خب معنیش اینه که دیگه ظهور برای من حجت نیست دیگه. این که یه اصل دیگه، هر اصلی هم اگر علم به خلافش پیدا کردی دیگه جاری نمیشه، یه قاعده است. مادامی که خلافشو ندونی اون قاعده قابل اجراستی، وقتی خلافشو میدونی که دیگه قابل اجرا نیست که. بنابراین آیه صد میفرماد این فرض که متکلم خلاف ظاهر خودشو اراده کرده باشه، بازم بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرق نمیکنه، حجت برای هیچ کدومشون نیست. دقت کنید این فرض با فرض قبلی فرق داره. در فرض قبلی متکلم در مقام بیان نبود، در مقام اهمال بود، یعنی سخن مجمل بود، احتمال داشت متکلم همین چیزی که ظاهر کلامشه اراده کرده باشه. ولی در این فرض، فرض اینه که ما میدانیم متکلم ظاهر کلامشه اراده نکرده، این از این جهت با اون فرض قبلی فرق داره. البته اگر ما شک کردیم که متکلم خلاف ظاهر، نه 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 استعمالی که حتما هست، استعمالی که حتما هست، تفهیمی حتما هست، اوناش هست، فقط مشکل مراد جدیشه. ولی هست اون دوتا که هست، استعمالی که عرض کردیم همینجوری یک کسی حرف میزنه برای خودش، میگیم این دلالت استعمالی داره، یعنی این لفظ رو به کار میبره از این جهت که صلاحیت دلالت بر این معنا رو داره. این که میگه آب نمیگه در، معناش اینه که بالاخره این میخواد آبو بگه که صلاحیت دلالت برای معنا رو داره، نه در که صلاحیت دلالت برای معنای دیگه داره. اگه به من داره خطاب میکنه میگه مثلا آب سرده، معناش اینه که میخواد تو ذهن من این مفهوم القا بشه. دلالت تفهیمی هم داره، اما اونجایی که متکلم در مقام بیان بودنش احراز نمیشه، نمیتونم بگم که اون چی که ظاهر کلامشه مراد جدی اوست. اینو نمیتونم بر عهده‌اش بگذارم. یعنی فقط اختلال در ناحیه مراد جدی پیدا میشه، و الا دلالت تفهیمی یا دلالت استعمالی وجود داره. بله، حالا این قسمت باقی موند، باز انشالله توضیحش دنبالش جلسه آینده. گفت بالاخره همون بحران بالاخره است. و السلام علیکم و رحمت الله. بالاخره